الحمد لله على العالمين، وصلى الله محمد وعلى
اللهم صل على محمد وعلى
مبلغ المورد بس
استناد به آیه شریفه در مورد حکم حرمت غیبت. قول خدای متعال: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. اشهد بك بدو قسم از آیه میشه استدلال کرد، گفتن البته میشود استدلال کرد برای حکم حرمت غیبت. یکی ولا یقتبه، که همونطور که دیروز عرض شد ولا یقتب بعضهم بعضا ظهور دارد در حرمت غیبت، داره نهی نهی هم ظاهر در تحریم. بعد از آن که فرمود غیبت نکند بعض شما بعض دیگر را، آیه فرمود که ایحب و احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. این وجه تشبیه رو دیروز گفتید دیگه، این تکرارم نشه. دوست داره احدی از شما که اکل کند لحم برادرش را در حالی که او مرده است. از این کار شما کراهت دارید، مورد کراهت شماست این فعل. یعنی خدای متعال انگشت گذاشته یک عملی که طبع شما این عمل تنفر داره، به طبع انسان ها انزجار دارن از این که گوشت برادر مردشون رو بخوام بخورم. درسته؟ یعنی التفات میده خدای متعال برای پرهیز از غیبت به اینکه کاری که شما انجام میدید خلاف طبع انسانه. حالا بعد سر این صحبت آمدیم که آیا کاری که خلاف طبع انسان است انسان بخواد کار رو انجام بده این حرامه؟ عقل میگوید که مثلا سزاوار است ترک آن، و عقل مراجعه کنید میگوید که شما راهنمایی میکنه، میگه کار خلاف طبعت انجام نده ای انسان. البته دی از انسان ها که طبع اولیهشون هم از دست میدن، یعنی کار خلاف طبع رو مرتکب میشن به حدی که دیگه اونی که به اصطلاح طبع دومشون میشه همین فعلیست که انسان ابتداعا از اون منزجره، به طبع اولیهش بدش میامد. درستو؟ اما گرفتار کرده خودشو تو کسافتکاری ها افتاده، یه تب دومی براش پیدا شده، تب دوم بالعرضه. اون تب اول که در انسان هست اگر دست نخورده به قول خودمون حفظ بشه، کارهایی که مطابق با تب انسان و بشر هست عقل اون رو تأیید میکنه. بعضی از بزرگان فرمایششون اینه که از این قسم از آیه حرمت فهمیده نمیشه. حالا ترش اینه دیگه، میگه آقا کاری که خلاف طبع انسان است ترک شود، و عقلم شما راهنمایی میکند به ترک آن. اما این مطلوبیت ترک فعل خلاف طبع تا چه حد نیست؟ ترک مطلوب است، به حد لزوم، به حد الزام، به حیثی که فعلش بشه حرام، استفاده این فرمت از این قسمت هایه که بعید به نظر میاد. این سخنی که از شیخ در کتاب تبیان دیروز خدمت رفقا عرض شد، شبیه این رو سایر فقها هم دارن که بحث کردن به اصطلاح این آیه داره شما رو متوجه می کند به اینکه غیبت کردن شما یک کاریست خلاف طبع انسان. و این مضمون در روایات کثیره به آن اشاره شده است، اما ما الان در استدلال به آیه هستیم که از آیه چه استفاده می شود. در مورد شأن نزول آیه مرحوم شیخ طبرسی فرموده که این آیه در مورد دو نفر از اصحاب رسول خدا نازل شده است که این دو نفر روی این که غیبت کردن. قصه رو اونجا نقل میکنه، مراجعه داشته باشید. این دو نفر بعد که آمدن نزد رسول خدا، پس از آن که غیبت کرده بودن از بعض دیگر از اصحاب را، رسول خدا بهشون فرمود مالی ارا خضرت الله فی افواهکما، چی شده است مرا میبینم سبزی لحم و گوش خضره در گوشتها در دهان شما، فی افواهکما، دو نفرن دیگه به تثنیه خطاب میکنن اون دو را. قالوا یا رسول الله ما تناولنا اليوم لحما، ما امروز گوش نخوردیم. قال ظلمتم تأكلون لحم سلمان و اسامه، فنزلت الآیه. رسول خدا فرمود که شما ظلم کردید. بعد ظلمشون چی بود؟ اینکه تأکلون خوردین لحم سلمان و اسامه را، غیبت اون دو رو کردید. بعد آیه شریفه نازل شد، اینم به لحاظ شأن نزولش. هر شبت که آدرس این روایت در مجمع البیان جلد 2 صفحه 135 و مرحوم شیخ طبرسی رضوان الله تعالی علیه این آیه رو در جوامع الجامع که بحث کرده دو تا تفسیرشون داره، نه؟ جوامع الجامع و مجمع البیان. در زیر آیه شریفه در جوامع الجامع جلد 4 صفحه 158 این روایت اونجا ذکر کرده است. و در تفسیر کنز الدقایق جلد 9
صفحه 612 باز این روایت اونجا هم ذکر شده است. بعضی از آقایون در تمسک به کتاب برای حرمت غیبت فقط همین آیه رو ذکر کرده و گفتن اون آیات دیگری که در مسئله محل بحث ما ذکر شده اونها دلالتی بر حرمت غیبت ندارن. آیه که دلالت داره همینه و معناش اینه که دلالت این آیه رو بر حرمت غیبت همه آقای قبول کرده. آیه بعد که برخی استدلال کردن به آن برای حرمت غیبت، قوله تعالی ویل لکل همزه لمزه، ویل لکل همزه لمزه، سوره همزه آیه 1 سندش که قرآن است، نیاز به بحث نداره. دلالتش چه ربطی به بحث ما داره؟ ویل رو گاهی گفتن که چاهی است از چاهای جهنم، یک معنیش اینه. اون ویل برای کیاست؟ برای لکل همزه تن و لمزه، برای هر کسی که همزه است و لمزه است، وعده عذاب داره میده. معنیش اینه که این کار حرامه، بلا چنین عقوبتی نباید میداشت. خوب در تعریف همزه چنین گفتن، این همزه رو باید یک جور معنا کنی که به اصطلاح شغل غیبت هم بشه تا بعد دلیل شود بر اینکه غیبت حرام است. به این آیه در تعریف همزه گفته شده است همزه الکثیر الطعن علی غیره، به غیر حق. الکثیر الطعن علی غیره، به غیر حق. العائب له بما ليس بعیبه، او به کتاب تبیان جلد 10 صفحه 607 همزه منظور کسی است که زیاد طعن میزند بر دیگری، طعنش هم به غیر حقه. چرا با اون قد طعنه میزنی به ناحق که عیب میگیره برای او؟ ولی خدا عیبی هم نداره، عیب درست میکنه براش، عیب براش میتراشه. طعانه طعن زننده کسی رو طعن به دیگری و عیب تراشی، درست شد؟ و صاحب مجموع البیان در عبارت کتاب شریفشون جلد 10 صفحه 537 گویی که همزه رو این گونه معنا می کنن. بعد ارتباطش به محل بحث ما که مسئله غیبت هست به این بیان باشد که همزه کسی که طعن میزند بر دیگران، حالا این طعن زدنش تارتن در حضور شخص، اخرى مرتبه در غیاب فرده. اونجا که در حضور از غیبت خارجه، چون همونطور که عرض کردیم در غیبت نهفته بود که در مورد شخص غائب سخن گفته، این که حاضره. حالا این که تن داره میزنه به این شخص غائب را هم شامل میشه، درست شد؟ غائب را هم شامل میشه در مورد غائب سخن گفتن. در مورد غائب سخن گفتن دو مدله. یه مدل این است که این عیب در او هست، که حالا طبق نظر مشهور که غیبت همین بود دیگه، یه چیزی که در شخص هست در غیاب او گفته شود و البته اون چیز سو هم باشه، مستور هم باشه، اون خصوصیات رو در نظر داریم. خوب با این حساب و ممکنه چیزی که در حق دیگری میگوید در اون نباشه، این داره عیب تراشه براش. طبق نظر اون بزرگ این هم میگفت غیبته که مثلا چیزی در مورد شخص بگوید که درش نیست. اشون هم میخواست بگه بهتان هم خلاصه در وقتی که در غیاب شخص گفته شود غیبتون. حالا بحث شد،
میشه بگیم هم مصداق افترا هم غیبت کرده به اعتبار پشت سرش غیبته، به اعتبار
ما این رو انتخاب کردیم که غیبت همان بود که صفتی که در شخص هست گفته شود.
خب پس اینجا خب صفت نیست در اون شخص.
ها اونجا که داره میتراشه چیزایی براش، خردگیری میکنه، ابتراشی میکنه، اگر درش نیست، اگر درش نیست این اون مصداق بالاخره تهمت و افتراه
به اعتبار
نیست
در بند خدا،
به اعتبار که
پشت
سرش
چیه؟
به اعتباری که در مورد شخص قائل میگویند، به صرف اینکه مثلا شخصی که این مطلب براش گفته میشه قائل است که این غیبت درست نمیشه. اگه گفتیم غیبت حد و حدود خودشو داره، نه؟
اینجا اولویت این چه استفاده کنیم؟
یعنی حرمتش
صفت بود گفت غیبت بود، اینجا که صفت نیست باز برای پشت سر
کار حرامه،
حرام است. حالا نه اصلا یه جور داخل در تعریف غیبت میتونیم من در کنیم که مفروضه نمایی که غیبت رو تعریف کنیم با اون قیودات که
حالا افترا هم بالاخره قویش کم نیست.
نه
افترا بباشد. حالا که علا کلال این همزه که هست دیگه، ویلون لکل همزه تن لومزه، این همزه یه داره این گیری میکنه برای دیگران، تعانه تن میکنه به غیب. حالا تنش یه وقت دو در روی او غیبت نیست، یه وقت پشت سره، پشت سر که شد غیبت رو شامل میشه. پس این آیه شریفه دلیلون علا حرمت الغیبه.
شما فرمودید تن زدن به غیر هر، یعنی در اون نیست، اگر در اون نباشه پس مثلا غیبت
نیست. ها اون تن که میزنه
غیر حقه ندیگه،
تن یک جوری به اصطلاح عیب تراشی میکند،
اما نیست اون عیب در اون دیگه.
بله یه وقت این تن زدنی که در غیاب باشد ولو در او باشد، اینم از مصادیق غیر حقه.
خب اگر در
یعنی ناحقه، ناحقه با او خصوصیت اساسا خود غیبت. حالا از این بخارشیم، غیبت کردن دیگری حق است یا ناحقه؟ باری تردار. خیلی خوب، نتیجتا این غیاب شخص مطلبی را میگوید و در مورد همون صفتی است که در شخص هم هست، اما اینجور حرف زدن، حرف زدن سو، ذکر عیب مستور، این ناحقه. و آیه داره من میکنه این فعل رو. پس آیه شریفه نتیجتاً به اطلاقش دلالت بر حرمت غیبت فعل جمله داره. بعد ایشون یه تأییدی ذکر میکنه برای این مطلب. وقت ما تمام شد. اللهم صل علی